ساعت 21 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. گروه هکری عدالت علی با نفوذ به سامانه زندان قزلحصار کرج شواهدی درباره بازداشت شدگان آبان 98 منتشر کرد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید در صورت برداشته شدن تحریم‌ها این کشور یکی از بزرگترین صادرکنندگان سلاح خواهد بود. و هاشم رضی پژوهشگر ایران باستان درگذشت. شما شنوندگان گرامی خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. گروه سایبری عدالت علی به رادیو فردا اعلام کرد که بخشی از سامانه‌های زندان قزلحصار کرج را هک کرده و مدارکی را نیز ارائه داده است. مدارکی که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته از جمله شامل فهرست 100 نفر از بازداشتگان اعتراض آبان 98 و موارد اتهامی آنهاست. این فهرست در برگیرنده موارد اتهامی آشنایی همچون اخلال در نظم، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به رهبران تاریخ جمهوری اسلامی در فضای مجازی، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور است. گروه سایبری عدالت علی فروردین امسال هم ویدیوهایی را در اختیار رادیو فردا قرار داد که حاوی تصاویری از شکنجه، بدرفتاری با زندانیان و کتک زدن و برهنه کردن آنها، قاچاق مواد مخدر در زندان بود. در پی انتشار این تصاویر شماری از مقامات جمهوری اسلامی نسبت به این رخداد واکنش نشان داده و برخی وجود این بدرفتاری‌ها در زندان را تکذیب کردند. در پی برگزاری نخستین جلسه دادگاه جمشید شارمهد، زندانی دو تابعیتی، دختر او به رادیو فردا اعلام کرد که وکیل تسخیری او پیش از آغاز جلسه به مادرش گفته است قرار نیست در جلسه کاری انجام شود. نخستین جلسه دادگاه جمشید شارمهد روز یکشنبه 17 بهمن در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، درباره نخستین جلسه دادگاه پدرش روز دوشنبه به رادیو فردا گفت خانواده او از 6 ماه گذشته هیچ تماسی با پدرش نداشتند و حتی در مورد زنده بودن او تردید داشتند. جمشید شاهمت مرداد سال 99 در جریان سفری به امارات در دبی توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی رو بوده و به ایران منتقل شد. رسانه‌های رسمی و نهادهای امنیتی با انتشار این خبر در 11 مرداد 99 آقای شارمهد را به عنوان رئیس گروه تندر منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا معرفی کردند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روز دوشنبه ادعا کرد که اگر تحریم‌ها برداشته شود ایران یکی از بزرگترین صادرکنندگان سلاح خواهد بود. محمد باقری در این زمینه از موشک نقطه زن و پهپادهایی با 10 کاربرد نام برد و گفت که همکاری‌های تسلیحاتی ایران با برخی از کشورها بعد از رفع تحریم‌ها به خوبی در حال پیگیری است. در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی از ارسال جنگ‌افزار از سوی جمهوری اسلامی به حکومت‌های متهم به جنایت علیه بشریت و طرف‌های درگیر در جنگ‌های دوردست منتشر شده است. و اما در پی قتل مونا حیدری، دختر 17 ساله اهوازی به دست همسرش حسین حاتمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ایران، میگوید قتل‌های ناموسی در جامعه چیز جدیدی نیست و مدعی شده که در برخورد با چنین اقداماتی خلأ قانونی وجود ندارد. ادعای این نماینده مجلس در حالی است که بسیاری از حقوقدانان و فعالان مدنی درباره نبود قانون مشخص در برخورد با قتل‌های ناموسی و دیگر چترهای حمایتی از زنان در قبال چنین خشونت‌هایی بارها به قانونگذاران جمهوری اسلامی اعتراض کردند. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی مهدیه گلرو، فعال حقوق زنان در سوئد را جویا شدم.
چیزی که مسئله زنکشی به بهانه ناموس رو در ایران متفاوت از بقیه کشورها میکنه اینه که اصلا قصد و نیتی برای اینکه اون رو بخوان کاهش بدن یا باهاش مقابله بکنن وجود نداره. 4 سال پیش در همین صورت یکی از سنترین کشورهای دنیا هستش هم یک زنکشی به بهانه ناموس توسط یک خانواده مسلمان اتفاق افتاد، اما هم قانون در مقابلش کاملا مشخص هست. همین که در تمام رسانه ها و در دست آموزش و پرورش در کودکی و در دبستان مرتب دارن به بچه ها این آموزش رو میدن که اصلا چیزی به نام ناموس وجود نداره. رسانه ها این کار رو میکنه و سیستم آموزشی هم این کار رو میکنه. اما اون چیزی که ما باهاش مواجه هستیم اینه که مرتب رسانه ها دارن تبلیغ میکنن و تشویق میکنن پسران و پسر بچه های کوچیک رو به اینکه باید غیرت داشته باشن نسبت به خواهرشون، نسبت به مادرشون، نسبت به هر یک از زنان نزدیکشون. در کنار این آموزش رو هم که میبینید به همون شکل پیش میره، آموزش ارزش های مذهبی در کنار ارزش های سنتی که خب اینها وقتی دست به دست هم دیگه میده ما با شرایطی مواجه میشیم که هم خلاء قانونی داریم و هم در حال دمیدن در آتش ضد زن سنت و فرهنگ. این باعث میشه که شرایط در ایران به مراتب سخت‌تر بشه.
خانم گلروز، ضعف‌های حقوقی و خلأهای حمایتی از زنان در کشور چقدر در تکرار چنین اقدامات دردناک و غیر اخلاقی تأثیر دارند؟
ببینید، خب مسئله اینه که اصلا قوانین داره حمایت میکنه از زن کشی، قوانین ضد زنه، یعنی ما جایی نیستیم که بگیم که خب ما خلأ قانونی داریم، یعنی قانون اومده سکوت کرده، الان بیاین تجمع بکنیم، راهپیمایی بکنیم، پتیشن امضا بکنیم که یک قانونی ایجاد بشه، مثل خیلی کشورهای اروپایی که این اتفاق افتاد، یعنی قانونی وجود نداشت، اومدن گفتن که بیایم یه قانونهایی بذاریم که از زنان در این شرایط حمایت بکنه. ما در ایران قانون داریم، قانون نوشته یه ضد زن داریم، یعنی تو قانونی که گفته میشه که همسر حق داره اگر که کار زنش خلاف عرف هستش، خلاف شؤونات خانواده هست، اجازه نده که اون زن کار بکنه. یعنی چی؟ یعنی داره شخصیت زن و شأن زن رو وابسته میکنه به آنچه که سلیقه مرد هستش. در کنار اون در مورد قتل میبینیم، اگر که شاهدی وجود داشته باشه، اگر که شاهدی وجود نداشته باشه، که اگر رابطه خارج از ازدواج داشته باشه یک زنی، چطور همسرش میتونه به راحتی اون رو بکشه و بعد بگه که برای دفاع از ناموس بوده. پدر، همونجوری که در مورد رومینا دیدیم، پدر میدونه که قانون سختگیری در موردش نمیکنه که وقتی فرزندش رو بکشه چون ولی دمه. یعنی مسئله ما در مورد قوانین در ایران دست خلأ به معنی نبودن قانون نیست، بحث اینه که قوانین تمام قد داره از قاتل حمایت میکنه، از اون همسری که قاتله، از اون پدری که قاتله، از اون پسر هم عمویی که قاتله و از کل اون عشیره، اون خانواده و اون طایفه‌ای که حمایت میکنن از قاتل. و این باعث میشه که ما هر روز شاهد این وضعیت باشیم. شما میبینید که الان مصاحبه‌ای که صورت گرفته، تشویق کرده با اون جوان رو و اطرافیانش رو به ناموس پرستی و اینکه ناموس مسئله مهمی، آبرو و شرف مسئله مهمی. در یک شرایط نامشخصی که قوانین داره و سنت داره و فرهنگ داره و حکومت جمهوری اسلامی داره، ما هر روز شاهد افزایش خشونت علیه تمام شهروندان ایرانی خواهیم بود و در کنار اون خب زنان که همیشه آسیب پذیرتر هست.
خانم گلرو، به نظر میرسه که رسانه‌ای شدن این اتفاق مقامات دستگاه قضایی رو بیشتر ناراحت کرده، تا جایی که دیدیم که سایت خبری که این خبر رو منتشر کرد با حکم قضایی فعالیتش تعلیق شده. چرا مقامات قضایی در جمهوری اسلامی با اطلاع رسانی در چنین مواردی مخالفن، اما مثلا اگر یک مأمور امر به معروف و نهی از منکر مورد ضرب و شتم قرار بگیره خیلی سریع اون رو رسانه‌ایش میکنند؟
مثالی که الان من به ذهنم میرسه آفتاب آمد دلیل آفتابه، یعنی به محض اینکه شما گفتید من به یادم اومد همین چند روز پیش یک پلیسی در حین انجام وظیفه کشته شده و به سرعت درخواست اینکه باید قوانین مربوط به حمله اسلحه در مورد پلیس در ایران تغییر کنه گفته شده. مرتب دارن همه در مورد صحبت میکنن که باید قوانین حمله اسلحه تغییر بکنه. یعنی هر فاجعه‌ای که اتفاق میفته، قاعده اینه که به سمت مسیری که میتونه اون فاجعه رو کنترل بکنه یا کاهش بده حرکت بکنه جامعه. اما در مورد مسائلی مثل این میبینیم که اون فیلمبردار بازداشت میشه، رسانه ای که اون رو منتشر کرده، یعنی فقط مسئله پاک کردن صورت مسئله اینه که کسی قرار نیست ببینه که سری بریده شده، کسی قرار نیست ببینه که این سر بریده در خیابان چرخانده شده، قرار نیست خبری بشه که پدری دخترش رو به چه دلیلی کشته، همسری زنش رو به چه دلیلی کشته. بنابراین این باید یک گردی از فراموشی روش ریخته بشه و مردم متوجه این نشن. ببینید، مسئله زنکشی و همه این بحث‌های مربوط به ناموس و ناموس پرستی نه فقط در بخش ایران شمال، جنوب، شرق یا غرب، رومینا رشت کشته شد، این خوزستان کشته شده، می‌بینیم که به اندازه پهنای ایران این فاجعه اتفاق می‌افته از شمال تا جنوب. مسئله این نیستش که الان این افزایش پیدا کرده، به یوم شبکه‌های اجتماعی زنانی که صداشون هیچ وقت شنیده نمی‌شد، این زنی که در خوزستان کشته شده هیچ وقت صدا و تصویرش به ما رسیده نمیشد به خاطر حالا همون بحث‌های مرکزگرایی، ولی امروز اون دختر بچه‌ای که در رشت کشته میشه، اون دختر بچه‌ای که در خوزستان کشته میشه، تصویرش به ما رسیده میشه و این تصویر و این اسم باعث میشه متوجه بشیم که یک زن کشته شده و جمهوری اسلامی تمام قد میخواد در برابر این اطلاع رسانی بیسته. چون وقتی در موردش اطلاع رسانی میشه، امثال من و شما در موردش حرف میزنیم، رسانه ها در موردش حرف میزنن، افکار عمومی نسبت بهش حساس میشه و این خودش میتونه یک چرخه‌ای باشه برای اینکه افزایش آگاهی ایجاد بشه و جمهوری اسلامی مخالف ایجاد هر نوع آگاهی.
مهدی گلرو، فعال حقوق زنان در سوئد بود. اما در آستانه جشنواره فیلم جهانی برلین این روزها فیلمی به نام قصیده گاو سفید ساخته مشترک بهداشت صنایعی ها و مریم مقدم در سینماهای آلمان در حال نمایش است. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
فیلم قصیده گاوه سفید سال پیش در چنین روزهایی به بخش مسابقه اصلی جشنواره برلین راه یافت و با 14 فیلم به رقابت پرداخت. موضوع این فیلم درباره قانون قصاص و اعدام در جمهوری اسلامی است و یکی از کارگردانانش بهداش سنایی‌ها میگوید پرونده‌های بسیاری را در خصوص موضوع اعدام مطالعه و بررسی کرده و از مجموعه آنها تنها یک پرونده الهام بخش او در ساخت فیلم قصیده گاوه سفید بوده. این سینماگر ایرانی درباره نام این فیلم هم گفته آنچه روشن است از گاو به عنوان یک سمبول و نماد در فیلم استفاده شده و یکی از برداشت‌های آن هم میتواند قربانی شدن باشد. نمایش این فیلم در سینماهای آلمان در رسانه‌های این کشور هم بازتاب یافته و روزنامه بیلد از جمله می‌نویسد مینا ساکن تهران است، پس از اعدام شوهرش بابک به جرم قتل مجبور است سخت کار کند تا مخارج زندگی خود و دختر کوچک ناشنوایش را تأمین کند. به نوشته روزنامه بیلد این فیلم به طرز چشمگیری نشان می‌دهد که چگونه زنان در ایران کنونی از محدودیت‌های اجتماعی رنج می‌برند و عملاً زنان بدون شوهر و سرپرست از حقی برخوردار نیستند. یا شبکه تلویزیونی شمال آلمان هم درباره فیلم قصیده گاوه سفید می‌نویسد مینا دور از انتظار احضاریه‌ای از دادگاه دریافت می‌کند که تنها در صورت همراهی با یک مرد می‌تواند به این دادگاه مراجعه کند. پدرش مریض است و مینا همراه با برادرش وارد دادگاه می‌شود و در نهایت در می‌یابد شوهرش بابک سال پیش در بیگناهی اعدام شده و مجرم اصلی کس دیگری است.
ما همسر مرحوم بابک پارسا هستیم؟
بله.
در حال اشتباهیه که پیش اومده و ما از این بابت خیلی هم متاسفیم. البته که هیچ چیز جای همسر و برادر شما رو پر نمی کنه، ولی حتما خواست خدا بوده.
شما اگه بازم اعتراض داری باید بری دیوان عالی شکایت کنی، ولی از من میشنمی خود تو خسته نکن.
فیلم قصیده گاوه سفید که در حال حاضر در سینماهای آلمان در حال نمایش است تاکنون به چندین جشنواره جهانی هم راه یافته که یکی از آنها فستیوال فیلم در اورشلیم است که با اعتراض مقامهای امنیتی جمهوری اسلامی روبرو شد. آنها از کارگردانهای این فیلم بهداش سنایی‌ها و مریم مقدم خواستند که هرچه زودتر مانع نمایش این فیلم در جشنواره اورشلیم شوند، ولی آن دو در پست‌های جداگانه در اینستاگرام نوشتند تصمیم گیری برای خروج این فیلم از دایره قدرت کارگردانهایش خارج است و تنها پخش کنندگان بین المللی این فیلم میتوانند در این باره تصمیم بگیرند. مریم مقدم سوای این نوشت فیلم‌های آقایان فرهادی و مجیدی هم بارها در اسرائیل اکران سراسری داشتند که البته این اتفاق خوبی است که مردم جهان از راه سینما به هم نزدیک‌تر شوند. فیلم قصیده گاوه سفید پس از آلمان قرار است در سینماهای شماری از کشورهای اروپایی هم اکران شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردید
رو در بین کاربرا به دنبال داشته
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت
در اینستاگرام هست
رادیو فردا زمانی برای ارتباط
و خبر آخر این بخش خبر این که هاشم رضی نویسنده پژوهشگر و مترجم حوزه تاریخ روز دوشنبه پس از یک دوره نقاهت در سن 78 سالگی درگذشت. او به حوزه های فرهنگ ایران باستان و دین زرتشت، نیچه و باستانشناسی علاقه‌مند بود و کتاب های پنج آیین بزرگ جهان و ترجمه وندیداد از روی متن اصلی از آثار مهم وی بود. هاشم رضی از سال 1342 وارد حوزه ایران شناسی شد و از معدود کسانی بود که بر زبان های پهلوی، سانسکریت و خط میخی تسلط داشت. به پایان این بخش خبری رسیدیم. بخش بعدی خبر در مجله شبانگاهی تقدیم شما خواهد شد تا 45 دقیقه دیگر.